أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، شهر قم و حوزه علمیه قم شاهد ان شاء الله حضور با برکت مقام معظم رهبری خواهد بود ان شاء الله. فردا 8 صبح بنا هست که مقام معظم رهبری به حوزه قم تشریف بیارن برای دیدار با حوزویان، و هدفشون از این سفر اول حوزوی صرف بود، منتها مسئولین قم اونها هم مردم تقاضا داشتن، لذا جمع میشه هم حوزوی و هم غیر حوزوی. سلام علیکم. و بی سابقه هم هست که سفر ایشون 9 روز طول میکشه، یعنی سه‌شنبه فردا ان شاء الله وارد میشن، تا 4 شنبه بعد برنامه ها تنظیم شده، تقریبا روزی 1 دیدار عمومی جمعیتی دارن و در کنارش هم جمعیت‌های دیگر و دیدارهای کمتر جمعیت. ما این سفر رو به فال نیک می‌گیریم. در اون سفر 10 سال قبل که ایشون تشریف آوردند، در مدرسه فیضیه در جمع اساتید و فضلا مطالبی فرمودن که واقعا برای ارتقاء حوزه، گسترش دیدگاه ها در حوزه خیلی مؤثر بود. نظراتی داشتن که انصافا برای اساتید، برای بزرگان ارکان حوزه قابل استفاده بود، و بعدم همونا منشأ برکاتی شد. مثلا شورای مدیریت اون موقع جمعی بودن، شورا به عنوان شورای مدیریت، شورایی اداره می شد حوزه. ایشون این رو ایراد بهش گرفتن که شورایی که نمیشه کار کرد، کار اجرایی، یه شورایی تشکیل بشه برای سیاست گذاری ها، یک مدیر باشد برای اجرا، خود شورا بخواد کار اجرایی بکند درست نیست. و عملی شد، این یه شورای عالی تشکیل شد که هدف از اون سیاست گذاری های کلان و یک مدیر برای اجرا، که اون سیاستگذاری های کلانی که انجام میشه مدیر پیاده کند، اجرا کند. این نظر اون موقع ایشون. و همچنین جهات مختلفی بود که مبنا قرار گرفت و در حوزه پیاده شد. در اون دیداری که فرهیختگان فضلا در تهران چند سال قبل خدمتشون داشتن، اونجا باز ایشون مطالبی فرمودن و مطالباتی داشتن راجع به تحول در حوزه. و خلاصه حوزه ها از قدیم بوده، در نجف بود، در حله بود، در کجا بود، بعضیاش اصلا منقطع شد دیگه، از بین رفت، بعضیاش گسترش پیدا کرد، بعضی ضعیف شد، قوی شد. نجف، قم، بالاخره یه سیریست، اگر تحول درش نباشد، ایشون فرمودن که مساوی با مرگ حوض است. اگر تحول درش نباشه، اونم در دنیای امروز پیشرفت هایی که از جهات مختلف صورت گرفته، اگر اینها در حوزه این پیشرفت ها تحول نباشه، حوزه منزوی خواهد شد. خب همین باعث منشأ یک تحولاتی شد در حوزه. به حمد الله امروز خب برکات همون صحبت ها رو داریم مشاهده میکنیم. تحولاتی که در حوزه از جهات مختلف، معاونت هایی که پیش آمده، معاونت آموزش، خدماتی داشته، در روانسازی جذب و امتحانات و مدارک و مدارج، خب واقعا نسبت به سابق خیلی فرق کرد. راجع به جذب طلاب و اسم نویسی و امتحان، الان دیگه ضرورتی ندارد که بیان صف بگیرن، صف ببندند و پشت در دو روز، سه روز، چند روز معطل بشن، همونجا تو خانهش میتونه اسم نویسی بکنه. خودش نداره، با رفیقش میرن یه جای اسم نویسی میکنن، میتونن مراجعه کنن به اون سایتی که سوابق این طلبه هست، هر جا هست تمام سوابقش میاد جلوش میبیند. این سایت ها، این از برم که اینترنتی شدن، اتوماسیون اداری دیگه، این مکاتبات، نامه بفرست، پیک برو بیا، اینا نیست، با همون چیز اداری اتوماسیون رفتار، چیز مکاتبات رد و بدل میشه. یکی از مطالبات ایشون مثلا تهذیب بود، الان یک معاونت تهذیب داره کار میکنه و کارهای مهمی انجام داده. اساتیدی رو بیش از 120 نفر اساتید رو باشون صحبت شده، اینا رو به طور منظم میفرستن به شهرستان ها برای مدارس، برای تدریس اخلاق. چیزی بود که همیشه مطالبه شهرستان ها و حوزه های علمیه این بود که یه استاد اخلاق برای ما بفرست، یه جزوه های اخلاقی بدید به ما تدریس بشه. اینا الان آماده شده. پژوهش همینجور، در هر مدرسه ای یه معاون پژوهش، یه معاون تهذیب گذاشته شده یا داره پیش میره انشاءالله. یکی از خلأهایی که در حوزه بود، عرض کنم که راجع به قرآن بود. گاهی ما تو دستگاه های قضایی بودیم، به مناسبت در نیروهای انتظامی، در ارتش، نا دعوت میکردن، میرفتیم برای سخنرانی، مثلا میگفتن که اینجا کلاس های قرآن هست، حفظ قرآن هست، بچه های سرهنگ ها و ارتشی ها حافظ قرآن بودن، تو قم فرزند طلبه حافظ قرآن هست. خود طلبه، حالا اینجا خودمونی هستیم، بیرون منعکس نمیشه. این مسئول اعزام مبلغ دفتر تبلیغات میگفت آقایونی که میان برای اعزام تبلیغ، میخوان اعزام بشن، ما ازشون یه سوالاتی میکنیم، بعضی میگفت روخانی قرآن رو بلد نیست، میخواد بره تبلیغ. حالا آدم روش نمیشه، بگم مثلا حمد و سوره رو گاهی اشکال درش هست، احکام رو، مقدمات، احکام اولیه رو کمیتش لنگ. خب الان یه مؤسسه در همون معاونت تهذیب قرآن و اطرت، مؤسسه قرآن و اطرت راه اندازی کردم. همون هفته گذشته بود من قبل از اینکه بیام درس رفتیم اونجا، آزمون بود، روز آزمونشون بود. 800 نفر حافظ کل قرآن و 15 جز و نهج البلاغه آزمون داشتم. من گرفتم چند تا ورقه هاشون رو، بسیار عالی. ورقه ها رو مثلا یه آیه رو گفته، آیه قبلش چیه، آیه بعدش چیه، وسط آیه رو نوشته، قبل از آیه، صدر آیه، یه آیه نوشته آخر مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، این در کجاها در آخر کدام سوره آیات هست. یه چیزهایی بالاخره آزمون خیلی زیبا. 800 نفر چیز خوبی نیست. گفتم واقعا از افتخارات حوزه است. استقبال پارسال کمتر بوده، امسال 800 نفر. ما گفتم انشاءالله سال آینده دو برابر میشه. یک حرکتی است در قم، افتخاری است برای خانواده های طلاب. برنامه هایی گذاشته شده، 1500 نفر خانواده های طلاب برایشون 8 جا کلاس ها تنظیم میشه برای قرآن، احکام، عرض کنم که تفسیر، امثال اینا، که خود این خانم میتونه همراه شوهرش که میره تبلیغ بره تبلیغ، یه مبلغه در اونجا، آقا برای برادران و خواهران، ایشون هم برای خواهران و دخترها کلاس بگذاره. کار مهم نیست. ایشونی که از مطالباتشون همون تون جلسه پرورش مبلغ برای خارج از کشور. گفتن چرا ما در حوزه نداشته باشیم؟ الان نیاز هست. خب یه رشته تخصصی تبلیغ با زبان خارجی الان تشکیل شده، 5 رشته داره کار میکنه. یکیش با زبان انگلیسی، مصاحبه با زبان انگلیسی انجام شده، امتحان ورودی با زبان انگلیسی بوده، تدریس با زبان انگلیسی است. در کلاس ها با زبان انگلیسی دارن تدریس میکنن. بعدم عربی هم راه افتاده، 3 قسمت انگلیسی الان کار میکنه، 3 بخش عربی. خب اینا انشالله یه دور پیش بره. و الان هم شروع کردن اعزامشون رو به تایلند فرستادن، به ظاهرن روم فرستادن چند نفر رو، به بله بلژیک فرستادن، به هند فرستادن و موفق هم بودن اینا که رفتن. خلاصه این کارهاییست که انجام شده الحمدلله. حالا بخش های دیگری هم هست، اینا برکات اون موقع بوده. ما الان انتظار و امیدمون این هست که انشاءالله در این سفر فرصت هم هست، 9 روز حضور دارن در اینجا، انشاءالله مایه عزت و ترقی و تعالی برای حوزه علمیه قم، حوزه های علمیه و برای جامعه اسلامی انشاءالله برکاتی داشته باشه. و واقعا هم خب یه شخصیتی که هم حوزویست و هم حوزه شناس و هم صاحب نظرهای مبتکرانه، با تجربه 30 ساله‌ای که ایشون دارد از نظر بین المللی، این نظرات خیلی نظرات پخته، در این حالشون خیلی به استقلال حوزه عنایت دارند. اون اوائل بود، چند سال قبل شورای عالی خدمتشون بودیم، صحبت بود که مثلا یک کمکیشون برای حوزه داشته باشم. شون فرمودن حوزه رو باید مراجع اداره کنن، هرچه کسر دارید بیاد از من بگیر، کم بود اگر هست، ولا حوزه رو باید مراجع اداره. این نظرشون بود، الان هم نظرشون هم اعتماد به نظرات مراجع، اعتناع به نظرات مراجع، به اساتی، پژوهشگران، فضلا، عنایت ویژه ای دارن. خب واقعا ایشون خودش حوزوی بود. تقریبا سال گذشته بود یه جلسه من خدمتشون بودم، خیلی هم طول کشید صحبت همون، یک گزارشی من میداد. آقای محمدی گلپایگانی تو جلسه بود، آقای حجازی بود و آقای مروی. ما گزارشمون رو دادیم خدمتشون، بعد که مطلب تمام شد طولم کشید، دو ساعتی بیشتر شد، بلند شدیم میخواستن تشبیه ببرن، روشنو کردن به آقای محمدی گلپایگان، فرمودن که میدونی آشنایی ما با آقای مقتدایی به کی برمیگرده؟ آقای محمدی خب خبر نداشت، یه فکری کرد، گفت مثلا به اول انقلاب. فرمود برید جلوتر، خیلی برید جلوتر. اون وقت روشنو کردن، من گفتم چه سالی بود؟ من گفتم به نظرم میاد سال عرض کنم که 35 بود، 1135. یه ماه مبارک ما رفتیم، هنوز من قوم نیمده بودم، از اصفهان رفتیم، رفتیم مشهد، میخواستیم ماه مبارک و مشهد باشیم، تعطیل درس و نمیدونم حالا به چه مناسبت. اول ورودمون با یکی از دوستان بود، به ایشون برخورد کرد. خب از همون وقت جرم گرفتن به طلبه جوان، خب ایشون جوان بود، ما هم جوان، یه بچه طلبه. کجا بودید؟ از کجا اومدید؟ نه گفتیم اومدیم بالاخره یک ماه برای زیارت. فرمودن درس ها تعطیله و من تو مدرسه نواب حجره دارم، بیان شما تو حجره ما. گفتیم بسیار، ما هم از خدا دلمون میخواست هتل نریم، مسافرخونه نریم. بالاخره یک ماه، ماه رمضان، ما تو حجره ایشون تو مدرسه نواب، درس ها تعطیل بود، ایشون نمیمدن تو حجره، ولی شبها بعد از افطار میمدن، با هم میرفتیم مسجد گوهرشاد این طرف اون طرف. خدمتشونم گفتم یا دو شب یا سه شبم شما میرفتید یه زورخونه بود اونجا ورزش میکردنشون. اون موقع تابلو داشت زورخانه اینم فلان. خب ما شبا که میمدن با هم گردش میکردیم اینا، دو شبم یا سه شب ما هم همراهشون رفتیم، ایشون میرفتن سی خودشون، ما میرفتیم تماشا میکردیم اینا که دنبل و نابازی میکردن، میشستیم تماشا میکردیم. اون وقت گفتم تاریخشو من دارم، شما همون موقع یه نامهی به من نوشتید و من اون نامه رو دارم. خب این گذشت. بعد آقازادشون یه هفته بعد زنگ زد که اون نامه که گفتید میشه بفرستید ما ببینیم و بعد بر میگردونیم بدون. گفتم اشکال نداره. نمیدونم حالا به نظرم نامه از نظر این که خیلی ادیبانه نوشته شده بود من خوشم اومده بود از عبارات ادیبانه. بعدش هم پدر ما رفته بودن مشهدشون، برخورد کرده بودن نسبت به پدر ما، میگفتن وجدته کل رجل، تو نامه نوشته، یه شعر ادبی هم نوشته بودن. خلاصه نامه رو من دادم خدمتشون، خیلی هم تر و تمیز نامه نگه داشته شده بود، مثل که تازه نوشته شده. بعد ایشون به آقای محمدی گفتن این مال اون وقتیست که نه ایشون هنو قوم اومده بود نه من قوم رفته بودم. بعدش سال مثلا 38 ظاهرا 37 ایشون اومدن قوم، 38 هم ما اومدیم، درس مرحوم امام اونجا ایشون بودن، ما بودیم، اصول حضرت امام و فقه. علی حال این از اون موقعشون یک طلبه فاضل مهذب تدریس داشت، عرض میکنم که، و یه طلبه امروزی. بعدش هم یه از این کارتایی که می‌نویسن اسمش روش و پشتش مثلا یه چیز تبریکی چیزی می‌نویسن، مکاتبه داشتیم، هم اون نامه رو برای من دادن، هم بعدم یکی از این کارتا که سید علی خامنه ای روش نوشته پشتش هم یه تبریک مثلا برای عید. اون موقع برای طلبه اینجور چیزا خیلی نادر بود یا اصلا نبود، مرسوم نبود. از همین کارتا اون دیگه من ندارم، ولی اصل نامه رو داشت. خلاصه طلبه مهذب اینجوری از قدیم. بعدم که قوم اومدن یکی از طلبه های فاضل درس خون، از درس مرحوم امام، از شاگردهای مبرز مرحوم امام بود. علای حال ایشون از سابق تو حوزه بوده، حوزه رو میشناسه، طلبه و رسم طلبگی را. بعدم خب رهبر انقلاب و رئیس ریاست جمهور رو در برکات نظرات ایشون خیلی گسترده است و واقعا قابل استفاده است. امیدوار هستیم انشاءالله حالا با سفر طولانی هم که دارن 9 روز بشه برکات خیلی فراوانی از وجود مبارکشون استفاده کرد انشاءالله. خیلی عذر میخوام وقت امروز شما رو گرفت میرم. چی بود تو ما؟ بله حالا بالاخره برسد خدمت ایشون مسلم جواب میدن. بله خیلی بحث شده که راجع به معیشت طلاب باشون صحبت بشه، ولی بنابر این شد که در چیزای عمومی عرض کنم که صحبت‌های عمومی یا اونجایی که درخواست عمومی گفته میشه مطرح نشه، ولی در جلسات خصوصی آقای مروی هم اومده بود منزل ما، ایشون من پیشنهاداتی می‌کردیم، چون گفتن بعضی اینها رو چون ایشون 9 روز هستن تو اون جلسات خصوصی میشه تک تک اینا رو خدمتشون مطرح کرد. معیشت طلاب هست، مسکن طلاب هست، مطالب رفاه طلاب، اینا انشالله صحبت میشه. خب خیلی عذر میخوام وقت درس رو نگیریم دیگه، خیلی حالا بعد در خدمتتون هست. عرض کنم که صحبت در مسئله 4 بود که آیا در قسامه معتبر است که از وراث باشند افرادی که میان قسم میخورند، وارث بالفعل باشند یا در طبقات ارث باشند. این یه جهت بود. و یکی هم این که آیا رجولیت شرطه یا نه. گفتیم تفکیک کنیم بین مدعی و سایر افراد که میان قسم میخورند. در مدعی یه بحثه، در سایر افراد بحث دیگر است. در مدعی گفتیم از این که از وراث باشه این شرطه، باید وارث بالفعل باشد. از صحبتهایی که بعضی از آیون دیروز میکردن من اینجور تو ذهنم اومد که آیون فکر میکنن مراد از وارث بالفعل یعنی طبقه اول. نه، ما مرادمون وارث بالفعل، میخواد طبقه اول باشه، میخواد طبقه دوم، اونایی که الان وارث است. اگر طبقه اول داره، خب طبقه اول وارث بالفعل است. اگر میتی است که طبقه اول وارث نداره، فرزند، پدر، مادر اینا نداره، طبقه دوم وارثن، خب وارث بالفعل اونه. ما میگیم وارث بالفعل، برادر الان وارث بالفعل. اگر طبقه اول کسی نیست، وارث بالفعل طبقه دوم. ما میخوایم ولی دم باشد، حق داشته باشد تقاضای قصاص بکنه. اگر مطلبش تو محکمه ثابت شد که این آقا قاتله، فردا برد او رو قصاص کنه. این حق مال وارث است، وارث بالفعل. منتها میخواد مال طبقه اول باشد، میخواد وارث بالفعل، میخواد طبقه دوم. پس در مدعی شرط هست وارث بالفعل. رجولیت چی گفتیم؟ مسلم رجولیت شرط نیست، برای اینکه مثل سایر جاها زن میتونه مدعی باشه، بیاد در محکمه شکایت کند که فلانی کتک زده به من، فلانی دشنام داده به من، مال مرا برده. خب یه زن دعوا میکنه، دعواش مسموعه. اینجا میاد میگه فلانی قاتل پدر منه، شخصی جنازش پیدا شده، پسر نداره، ولی یه دم دختره. دختر میاد شکایت میکنه، شکایتش پذیرفته است، میگن بیانه داری؟ میگه ندارم. میگن قسامه. میره خیشانشو بر میداره میاره، خودش قسم میخوره، مردان دیگه هم قسم میخوره به عنوان قسامه. پس بنابراین در قسامه مرد بودن شرط نیست. در مدعی میتوند مرد و زن با هم باشند، شخصی یه پسر داره یه دختر، هر دو مدعی، هر دو ولی دم. میتونن هر دوتا ستا پسر باشن، هر دوتا ستا دختر باشن یا مختلف. توجه فرمودیم. پس در ولی دم و مدعی یعتبر که از وارث وراث بالفعل باشد، رجولیت هم شرط نیست. این مال مدعی. بیام در قسامه افراد دیگه، به مدعی میگیم برو تعداد افرادی رو بیار قسم بخورند، اونا آیا وارث بالفعل بودن شرط درشون؟ گفتیم نه، وارث بالفعل نباید باشن. یه احتمال این بود که از اقربا خیشان باشند، یه احتمال این بود که اصلا خیشی هم نه، از یه قبیله باشن. سابق بوده قبیله جمعی رو با یه ارتباطاتی که با هم داشتن، قبیله فلان، قوم فلان، اینجور میگفتن، قبیله و عشیره. امام فرمودن که لا یبعد، که بگیم همینقدر که از یک قبیله و عشیره باشن کافی است، ولی از هر این است که بگیم از خیشان اقارب باشن. گفتیم اقوا همین قول است، بزرگانم عباراتشون رو دیروز خوندیم همین رو فتوا دادن. قوم او، اقارب او، مرحوم شهید در مسارک فرمود قوم او و هم اقاربو، معنا کرد که قوم یعنی اقارب. از روایات هم دو تعبیر داشتیم، که یکی اهل بود که علا اهل رجل، قسامه به عهده اهل اوست، یکی هم قوم، و مراد از قوم و اهل هم اقارب بود. پس هم روایت داشتیم، هم عرض کنم که فتاوای علما. یه احتمال چهارمی هم که دیروز اشاره کردیم که هیچ کدام اینا معتبر نیست، همینقدر که عالم شده است به اینکه فلانی این رو کشته است میتونه بیاد قسم بخوره، ولو هیچ خیشی قرابتی حتی از یه فامیل از یه عشیرم نیستن. این رو رد کردیم. ولو بعضی روایات که میفرمود اون انصاری کشته شد، پیغمبر به انصار فرمود بیاید 50 نفر قسم بخورید، انصار این اهل مدینه بودن، با هم خیشی همه نداشتن. از این روایت استظهار میکردن که اونم جواب دادیم با این روایتی که قید اهل و قوم میکند اونا تخصیص زده میشه. پس بنابراین در افراد، سایر افراد که قسم میخورند، معتبر نیست که از وارثین بالفعل باشن، همینقدر خیشی داشته باشن، عرفاً بگن اینا با هم خیش و قومن، اقاربن، کافیست. اما رجولیت در سایر افراد آیا رجولیت شرطه یا نه؟ مشهور قائلن به این که بله، رجولیت شرط. کسانی که میتونن بیان قسم بخورن مردان خیشان هستن، نه مرد و زن با هم یا زن تنها. دلیلی که داریم باز از روایات، در قضیه خیبر پیغمبر فرمود که فلیقسم 50 رجلا، 50 رجلا، 50 مرد بیان قسم بخور. در یه روایت داشتیم پیغمبر فرمود اقیمو قسامت 50 رجلا. تعبیرات همه اینجور، اگر 50 گفتند میگن 50 رجل. ان قلت، کسی بگه خب خیلی جا ما اینجوری داریم، القا خصوصیت میکنه. تو روایت فرمود سوال میکند رجلون شک بین 3 و 4 در نماز چی کار بکنه، رجلون شک کرده. امام فرمود خب مثلا 1 رکعت نماز احتیاط بخوند. این معنیش یعنی رجلون شک، یعنی اگر یک زن این شک کرد این حکمو نداره. رجلون اصاب به صومهی دم، خون به لباسش ریخته چی کار بکنه؟ امام فرمود تطهیر بکنه. خب اگر یه زنی به لباسش خون ریخته اون نباید تطهیر بکنه. اون جاها میگیم القا خصوصیت، ولو فرمود رجل، اما میدونیم رجولیت خصوصیتی نداره. هر کس معنیش نیست که هر که لباسش نجس شد باید بشوره برای نمازش، هر که تو نماز شک کرد باید این کارو بکنه، میخواد زن باشه میخواد مرد. رجولیت در اونجا خصوصیت نداره. بله، عرض کنم که اونجا میگیم القا خصوصیت میکنه، اما در اینجا فرمود اقیم و قسامت خمسین رجل، ما نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم، بگم رجولیت شرط نیست. چرا؟ احتمال میدیم، احتمال میدیم این خصوصیت رجل بودن شرط باشه. اینکه فرمود خمسین رجل، همین احتمال کافی است، احتمال میدیم رجولیت معتبر باشه. بخوان 50 نفر بیان قسم بخورن بعد اون طرف رو قصاص کنند، احتمال میدیم 50 تا مرد باشن. پس چون احتمال میدیم که برای مرد بودن در اینجا خصوصیتی هست، لذا القاء خصوصیت نمیشه کرد. نمیتونیم بگیم ولو فرموده 50 رجل، اما مثل رجلون شکه هست یا رجلون اصابه به صوبهی دم، مثل اونجاست. چه جور اونجا القا خصوصیت میکنیم اینجا هم بکنیم؟ میگیم نه، اونجا مطمئنیم کسی که لباسش نجس شد باید تطهیر کند، مرد بودن خصوصیت نداره، لذا القا خصوصیت میکنه. میگیم هر که این کار لباسش نجس شد باید تطهیر کند، اما اینجا احتمال میدیم رجل بودن شرط باشه، یه خصوصیتی داره، میخوان طرف رو قصاص کنن، 50 تا مرد باشن اعتماد بیشتره. چون احتمال خصوصیت داشتن برای رجل میدیم، القاء خصوصیت نمیشه کرد، لذا تعبیر میکنیم رجولیت شرطه. پس 50 نفر مرد باید بیان قسم بخورن، اگر 50 تا نیستن کمترن تکرار میشه بینشون، 20 نفرن. یه فرق باز در ذیل امام دارن که ما عدم العدد من الرجال، 50 تا مرد نداریم تو خیشان، خیشانه که جمع کردن 50 تا میشن، اما زن و مرد با هم 30 تا مردن 20 تا زن شد 50 تا. میتونیم بگیم 50 نفر بیان قسم بخورن، چون عدد ناقصه از زن تکمیل کنیم از عدد رو، 30 نفر مردن 20 تام زن بذاریم کنارشون تا عدد تکمیل بشه، میگن فیه اشکال. باز زن رو بذاریم کنار مردها برای تکمیل عدد، ففی کفایت حلف النساء تأمل و اشکال. حتی در اونجام که تعدادی زن هست و تعدادی مرد، میگیم قسم بین مردا تکرار بشه، درسته 50 تا نیستن تکرار کنن، زن بخواد اضافه بشه تا عدد 50 تکمیل شد نمیشه، خود مردها تکرار میکنن تا تمام بشه. عرض کنم که ولی گفتیم مدعی میتونه قسم بخوره، اگر مدعی یه زن هست و یه مرد، این جنازه یه پسر داره یه دختر، اونا مدعی هست، این دوتا قسم میخورند، بقیه مردا باید قسم بینشون تکرار بشه. خود این زن هم اگه براش تکرار کنه تکرار میکنه. مثلا مدعی با اونا میشن 10 نفر، یکی 5 تا قسم میخورن، پسر 5 تا قسم میخوره، دخترم 5 تا قسم میخوره، اون 8 تا دیگه هم اونا میگه 5 تا قسم میخوره، تا 10 نفر 10 تا 5 تا میشه 5. نه مورد اینجوری نداریم، نه نداریم اینجوری. بله زن شرکت نمیدادیم. بله نه مرد اگر کم بودن بین مردها چیز میشد تکرار میشد، مگر اینکه مدعی باشن، اگر مدعی بود قسم میخورد، زن اگر مدعی بود اونم در قسم شرکت میکرد. فتوای امام هم همینه. ببینید عرض کنم که و مع الفقد اگر 50 عدد نداریم یحلف المدعی، از هیچ کس نیست، فقط مدعی هست. و مع الفقد یحلف المدعی تمام العدد، 50 قسم رو مدعی میخورد ولو کان من النساء، ولو اون مدعی تنها این جنازه یه دختر داره، بهش میگیم برو 50 نفر بیار قسم بخورن، میگه من هیچ کس رو ندارم، فقط خودشه، همین یک زن 50 تا قسم میخوره. و مع الفقد یحلف المدعی تمام العدد ولو کان من النساء. پس بنابراین در مدعی رجولیت شرط نیست، ولی در قسامه در اون افراد رجولیت شرطه. این مسئله تمام. حالا این مسئله دیگری هست انشاءالله بحث فردا که درس و تعطیله، چهارشنبه رو نمیدونم، بعید میدونم چهارشنبه هم این محدوده بشه برای درس اومد دیگه، انشاءالله شنبه در خدمتتون هستیم انشاءالله. الله بسم الله.